از اجازه بدین خواهر بین خواهر زب میکنی؟
آره داری زب میشه. پدر آسمانی ما، خداوند عزیز، تو رو شکر میکنیم برای فرصت عالی که به ما دادی خداوند، و از تو میطلبم که به نام عیسی مسیح امشب ویژه ما رو برکت بدی، ویژه ما رو ملاقات کنی و ویژه خداوند به ما کمک کنی تا خداوند بتونیم کلام تو رو درک کنیم، و خداوند هم کلیسای دنیزدی رو برکت بده و هم خداوند شنوندگان این پیغام ها رو به طور خاص ملاقات کن، به طور خاص برکت بده. به نام عیسی طلبیدم، آمین. خب خدا شکر برای این فرصت بی نظیر، خدا شکر برای روزهایی که در این سپری میکنیم، خدا شکر برای جلساتی که تا امروز داشتیم، و واقعا برای کلام بی نظیر خدا ما باید خدا رو شکر کنیم. ما هفته پیش در مورد هفت در واقع شیپور بلا و هفت پیاله صحبت کردیم و ارتباط شیپورها و پیاله ها رو براتون در واقع به فیض خدا تشریح کردم و نشون دادیم که چطور در واقع اینا با همدیگه مرتبط هستن، یعنی شیپورها نواخته میشه و بعد در واقع پیاله ها ریخته میشه، و اشاره کردیم به این که هر کدوم از این شیپورها و پیاله ها یک در واقع دوره ایه. اینطور نیست که شما فکر کنید که زمان 24 ساعت، یعنی 24 ساعتی طی میشه، بعد از 24 ساعت بعدی پیاله دوم ریخته میشه، بعد از در واقع 24 ساعت بعد پیاله سوم ریخته میشه. اینطور نیست. دیدیم که در واقع در مورد پیاله سوم هم از روزها صحبت میشه و هم ایام، و حتی گفته میشه که 5 ماه طول میکشه. این در مورد پیاله ششم و هفتم هم صدق میکنه، در مورد تک تک پیاله ها این صدق میکنه، و به خاطر هم و بعد اشاره کردیم که داستان این پیاله در واقع داستان چیه. در مور ششم، در ببخشید مور ششم میگم، نه در پیاله ششم و در واقع در شیپور ششم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که یک در واقع جنگ پادشاهان شرق رو خواهیم داشت، که این جنگ پادشاهان شرق در ازغیال باب 38 در واقع عنوان شده، و این جنگ چه اتفاقات چه تبعاتی داره؟ تبعاتی که داره اینه که در واقع میخوان به سمت اسرائیل حمله کنن، و اتفاقی که میفته اینه که فرشته عهد پایین میاد و فرشته عهد در واقع از اسرائیل دفاع میکنه، و اشاره کردیم که با فریاد شیرگونه یا فریادی که از عصبانیت خداست در واقع فرشته عهد حفرت صحبت میکنن. پس در واقع ما همین که اصلا اصطلاح شیر به کار برده میشه در واقع اصلا مربوط به دوره فیض نیست، مربوط به دوره فیض نیست. متاسفانه اشاره هم کردم هفته پیش، گفتم ما معلمینی رو داریم که میان و به قول میگن فرانسوی ها میخوان امپرسیونه کنن ما رو، یا مثلا اپتیکا، یا یعنی این که در واقع میخوان ما رو تحت تاثیر سواد بسیار بالایی که از مکاشفات عجیب دارن صحبت کنن. ببینید ما چیز جدیدی رو یا مکاشفه جدیدی رو موعظه نمی کنیم، ما کلامی رو موعظه می کنیم که کلام خداست، و خودمون رو برتر و داناتر از بقیه هم نمیدونیم. این فیض خداست که کلام خودش رو آشکار کرده، این وعده خداست که روح القدس ما رو به جمیع حقایق کلام هدایت میکنه، و دیدیم که مهمترین مسئله‌ای که این بعد اینجا دیدیم اینه که زمانی که در واقع فرشته عهد میاد پایین، که من میخوام به دانیال اشاره بکنم و بعد به در واقع چون ما اصلا به شیپور هفتم و در واقع به شیپور هفتم اشاره نکردم، به پیاله هفتم اشاره نکردم. هفته پیش ما تا ششم رفتیم و 86 دقیقه طول کشید پیغام هفته پیش. و جالب اینه که خیلی از بعدران و افراد مختلف هم از من تشکر کردن، گفتن بعد از ما تازه متوجه داستان شدیم که چی و چی نیست. چون یه مسئله ایه که متاسفانه افراد زیادی سوء استفاده کردن و این تعلیم خیلی از کشورها رو اصلا به زیر افتن، این تعلیمی که بگن حفرت باز شد و از این داستان ها. ما در سال 1963 نقل قولی نداریم که بعد از برنامه بگه من صدای شیرگونه شنیدم و بعد از این سکه صدای شیرگونه شنیدم در واقع حفرت صحبت کرده. اصلا چیزی درسته که بعد از برنامه در کوه سانست صدای حفرت در واقع غرش حفرت شنید، ولی تنها صدایی که شنید این بود که به جفرسونویل برگرد و در واقع در مورد هفت مهر موعظه کن. ولی ما هفرد کتاب مکاشفه کاملا متفاوته با فریاد شیرگونه، در واقع با فریاد شیرگونه که فریاد من الان ترجمه آیه 3 رو فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، میگه که میگه و فریاد چندان بلند برآورد که به خورش شیرمه و با فریاد او آن هفرد به صدا در آمدن و سخن گفتن. و بعد دیدیم که اتفاقی که می افته این نیست که در واقع فرشته‌ای که پایین بیاد در واقع بیاد و کتاب رو بده به کی؟ به فرشته‌ای که شیپور رو داره، چون فرشته‌ای که شیپور رو داره مأموریت دیگه‌ای داره، بلکه در واقع کتاب به دست یوحنا میفته که امشب میخوام در موردش صحبت کنم. و به یوحنا دقیقا این گفته میشه که تو باید برای پادشاهان بسیار در واقع نبوت کنی، حتی نباید موعظه کنی بلکه نبوت کنی. ببینید اینجا چیزی که گفته میشه اینه: به من گفت این را بگی و بخور، درونت را تر خواهد بود اما در دهانت چون عسل شیرین خواهد. پس آن تومار کوچک را از دست فرشته گرفتم و خوردم، در دهانم چون عسل شیرین بود. من به این ماده مکاشفه به در رو میخونیم آیت آخرش، اما در دهانم چون شیرین در دهانم چون عسل شیرین بود اما چون به شکم که فرو بردم درونم تر شد. آنگاه من مرا گفتند تو باز باید در باره ملت‌های بسیار و قوم‌های بسیار و زمان‌های بسیار و پادشاهان بسیار نبوت کنید. دقت کنید، هر چیزی رو که ما می‌خونیم ما باید دقت کنیم که معنیش چیه. میگه دقت کنید، میگه آنگاه مرا گفتند تو باز باید درباره ملت‌های بسیار و قوم‌های بسیار و زبان‌های بسیار و پادشاهان بسیار نبوت کنی. خب و نبوت میکنه، چون خدا به قول بعد ابراهیم میگه هیچ کس رو به داوری نمیخونه مگر اینکه از پیش به او اعلام کرده. پس اینجا متوجه میشیم که این مسئله فریاد شیرگونه به حتی 144 هزار نفر دیدیم در مکاشفه باب 14 آیه 1 ما دیدیم که حتی 144 هزار نفر شیر رو ندیدن بلکه بره رو دیدن. و اشاره کردیم که شیر سبت یهودا اصلا لقبش برای همینه، یعنی حفاظت از این سرزمین به عهده این شیر سبت یهوداست. و به همین دلیله که پای راست خودشو بر دریا میذاره و پای چپ خودشو بر اون خشکی میذاره، چون دردسری که مثلا وجود داشته از طریق در واقع پادشاهان شرق این بوده که مدعی هست که این سرزمین اصلا به اسرائیل تعلق نداره. ولی ما دیدیم که چطور خداوند به عهد خودش عمل می کنه. یه چیز جالب میخوام بهتون بگم در دانیال باب 12 نگاه کنید، میگه که مردی که کتان در برداشت. من آیه باب 12، این چشمای ما هم دیگه خیلی خوب کار نمی کنه با این نوشتای ریس. بعد آیه 7 باید باشه، بله آیه 7. مردی که کتاب در برداشت و بالاتر بر کنار نهر ایستاده بود، دست راست و چپ خدا به سوی آسمان برافراشت و صدایش را شنیدم که به او که زنده جاوید است. دقت کنید مشخصات فرشته، میگه به او که زنده جاوید است. دقت کنید این خیلی مهمه که این چیزا رو دقت کنید. به او که زنده جاویده. در مکاشفه ما دوباره نمیشنویم چون این خصوصیت اون فرشته است. راست اینکه به او که زنده جاویده سوگند یاد کرد که آن برای زمانی و زمانها و نیم زمان و نیم زمان خواهد بود و چون شکستگی قدرت قوم مقدس به اینجا همه اینها به پایان خواهد آمد. من شنیدم اما درک نکردم. خب بعد شما در مکاشفه به باب 10 میبینید که این فرشته، ببینید این فرشته به قول معروف زمانها رو که موقعی میشه زمانی و نیم زمانی و همه اینها رو اعلام میکنه. دوباره میخونم میگه که به او که زنده جام سوگند یاد کرد که آن برای زمانی و زمانها و نیم زمان خواهد بود. درسته؟ پس مسلمن همین فرشته که اینو اعلام کرده بود در زمان دانیال، مسلمن همین فرشته است که باید اعلام کنه که الان همه چیز پایان یافته. دقت کنید، نمیدونم چقدر متوجه میشید. فرشته که در دانیال باب 12 در واقع زمانها رو اعلام کرد، دوباره در باب 10 ظاهر میشه تا اعلام کنه که اون زمانهایی که اعلام کرده بود، اون اتفاقاتی که باید میافتاد، الان دیگه تموم شده. ببینید چرا چطور تموم میشه، اینو با دقت مثلا دنبال کن. میگه و چون شکستگی قدرت قوم مقدس به انجام رسد، همه اینها پایان خواهد یافت. من شنیدم اما درک نکردم. پس گفتن سر به سرانجام همه اینها چه خواهد بود؟ پاسخ داد ای دانیال، اکنون برو زیرا که این کلام تا زمان آخر پنهان گشته و مرشد شده. خب این کلام پنهان شده و مرشده بود. حالا همین فرشته اونجا دوتا دست خودشو بالا میبره، ولی اینجا در واقع چون کتابو داره یک دست خودشو بالا میبره. دقت کنید، نه مهمه. همین فرشته میاد در مکاشفه باب 10 از قوم دفاع میکنه و همین فرشته ببینید چی میگه. میگه آنگاه فرشته را دیدم، آن فرشته دیدم بر دریا و خشکی ایستاد و دست راست به آسمان بلند کرد به او که تا ابد زنده است. ببینید اونجا به او که تا ابد زنده است، زنده جاوید، اینجا به او که تا ابد زنده است. و اینجا چی میگه؟ میگه به او که تا ابد زنده است دیگه، و آسمان و هر چی را در آن است آفریده و زمین و هر آن چی در آن است و درباره و در و دریا و هر آن چی در است سوگند خود و گفت دیگر بیش از این تأخیری در کار نخواهد بود. دقت کنید، دیگر بیش از این تأخیری در کار نخواهد بود. آیه 6 دقت کنید، اینا مسئله مهمیه. در حالی که اون زمان گفته بود که زمانی، زمانهایی و نیم زمانی، ولی اینجا میگه دیگه تأخیری نخواهد بود. دقت کنید، دیگه تأخیری نیست. چرا دیگه تأخیری نیست؟ چون ما در زمان شیپور ششم هستیم، درسته؟ و داریم به وارد هفتمین شیپور میشیم و هفتمین شیپور وقتی شما درک کنید اونجاست میفهمید که چرا تأخیری نخواهد بود. دقت کنید، چرا تأخیری نخواهد بود؟ ما در واقع شیپور و جام ششم هستیم، درسته؟ و داریم وارد هفتمین، دقت کنید این خیلی مهمه، داریم وارد هفتمین شیپور میشیم. هفتمین شیپور با تمام شیپورهای دیگه تفاوت داره، یه ویژگی داره که چون شیپور تمام کنه، شما میدونید که در واقع اصلا عدد 7 عدد تمام شده، تمام شده نه. یعنی زمان خدا در کار خودشو در 7 دوره تموم میکنه. ما در واقع 7 کلیسا داریم، درسته؟ یا 7 روز زمین و آسمان خلق میشه. حالا اینجا در واقع چیزی که مثلا خیلی 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 مهمه اینه که شما درک کنید که اونجا گفت آخرین تیکه گفت نیم زمانه. الان ما در اون نیم زمان به سر میبریم و نه در اون نیم زمان فقط، بلکه در انتهای اون نیم زمان هستیم. دقت کنید، این نیم زمان هیچ ربطی به امتها نداره، هیچ ربطی به امتها نداره. این بعد از ربوده شدن کلیساست. زمانی نیم زمانی، زمانها و نیم زمان. ما الان در اون نیم زمان هستیم، در اون سه سال و نیم دوم و انتهای اون هستیم. چرا؟ چون ما در شیپور ششم هستیم و در شیپور ششم یه اتفاق وحشتناک تو دنیا افتاده، اینه که یک سوم مردم دنیا مردن و اینجاست که من بهتون گفتم حتی آمریکا هم از بین میره و زمانی که آمریکا از بین رفته و یه سری از کشورهای زیادی از بین رفته، یک سوم مردم دنیا مردن، و راه برای پادشاهان شرق باز میشه و اینجا مداخله مقتدر و پرجلال خدا رو داریم که از سرزمین مقدس حفاظت بی‌نظیری میکنه. حالا بعد چه اتفاقی میفته؟ پس در اینجا شما ببینید، اینجاست که شما باید دانیال رو بخونید. ببین پس اینجا ما داریم در مورد چیزای جدید صحبت نمی کنیم، ما داریم کلام رو موعظه می کنیم و باید این کلام موعظه بشه. چرا؟ چون خدا گفته خوشا به حال کسی که مکاشفه رو میخواد. اینجا یک مکاشفه جدید داره اعلام نمیشه، بلکه خدا درکی از کلام خودش رو به ما میبخشه. چرا؟ چون خدا وعده داده که یه در واقع ما انجیل جاودانه موعظه بشه. میگه که پس دیگه پیش از این تأخیری در کار نخواهید، بلکه به نقطه اساسی رسیم، در آن ایام که هفتمین فرشته آهنگ نواختن شیپور خدا کند، راز خدا تحققی خواهد یافت، آن گونه که بشارتش را به خادمان خود انبیا داده. دقت کن، این قسمت از آیه میگه بشارتی به خادمان خودش انبیا داده، درسته؟ میگه در زمان نواخته شدن، زمانی که فرشته هفتم میخواد بنوازه، اون موقع سر خدا هم به اتمامه. بعد ابراهام چی میگه؟ یه موعظه بعد ابراهام داره، میگه مسیح سر مکاشفه خداست، که فکر میکنم ترجمه هم شده. اگه ترجمه شده باشه امشب من توی گروه میذارم ترجمه میکنم. میگه که خدا سه تا سر داره. میگه سر اول خدا تجسم خدا در جسمه، که پولس رسول میگه سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. میگه سر دوم خدا اینه که، دقت کنید ها، بعد ابراهام داره میگه سر خدا با خدا اینه که خدا در کلیسا. سر اول خدا در مسیح ظاهر شد، سر دوم خدا در کلیسا ظاهر میشه، و سر سوم خدا مربوط به بازگشت مسیحه. که ما اینجا صحبت از سرها نیست. من یادمه که این برادران کذبه اومده بودن یک در واقع آیه میگفته سرهای خدا، نه، صحبت از سر خداست. دقت کنید، سر خدا به صورت مفصل. ولی آیه میخوام براتون بخونم که بدونید که کلام خدا کشککی نیست. بین مفرد و جمع کلام خدا تفاوت قائل میشه. شما وقتی یک آیه ببینید و اینجا میبینید، تازه یک چیزی که میخوام به شما بگم، شیطان از طریق بلعام میخواست قوم رو لعنت کنه، و در واقع برای اینکه قوم رو لعنت کنه دنبال راهکار بوده، و همون روی بلعام، همون روی کثیف شیطانی، همون روی دروغی امروزم میخواد در واقع قوم رو لعنت کنه. در که خیلی ها متوجه نیستن که همینطوری میان پشت منبر، ببخشید، فکر میکنن که در واقع پشت منبر یه جای مثلا، ببخشید اصطلاح خوبی، کشککیه. همیشه میتونیم بیان پشت منبر و موعظه کنید و مردم رو تحت تاثیر مست نباشه، نباید پشت منبر رفت. دعوت نباشه، نباید پشت منبر رفت. ببینید، شما باید در مورد چیزی که موعظه میکنید، چیزی که میگید، مطمئن باشید از خداست. ببینید، یه چیز میخوام به شما بگم. در واقع کتاب مکاشفه میگه اگر کسی کم کنه یا اضافه کنه، تمام لعنت های مکتوب در این کتاب در اون میاد. من نمیدونم کدوم خادمه که جرأت داره سری که مفرد نوشته شده رو تبدیل به سرها بکنه و برای خودش چنین لعنت سنگینی رو به جون بخره. میگه سر خدا، از سر خدا به صورت مفرد صحبت شده، نه سرها. ببینید اینجا پولس رسول در غلاطیان فصل 3 آیه 16 اینطور میگه، باب سایه شدن، میگه اما بعدا به ابراهیم، دقت کنی ببین چطور پولس با ببین چطور پولس یک خادم حقیقی مصبره تشخیص میده که خدا کشکتی صحبت میکنه، اما بعدها به ابراهیم و به نسل او گفته شد و نمیگوید به نسل ها. دقت کنید اینجا مفرد و جمع که گویا درباره بسیاری باشد بلکه درباره یکی و به نسل تو که مسیح است. یعنی اگر در واقع گفته بود نسل ها تغییر معنی پیدا میکرد، تغییر معنی پیدا میکرد. ببینید شما نباید وارد دام لعنت شدن بشید. خادمان خدا، برادران و خواهران من، مواظب باشید. کتاب مقدس مقدسه. یک روزی شما خودتون رو با تمام خدمت‌هایی که کردید، با تمام کارهایی که کردید، با تمام زحمت‌هایی که در مقابل خدا محکوم می‌بینید. چرا؟ چون بر هر کسی چیزی اضافه کنه و چیزی کم کنه از کتاب مکاشفه، تمام بلاهای مکتوب در این کتاب بر اون میاد. یعنی شما ببینید لعنتی که در مورد فاحشه بزرگه، لعنتی که در مورد مرتدینه، لعنتی که در مورد زناکارانه، لعنتی که هر لعنتی که در اونجا نمیشه، لعنتی که در مورد سگانه، همه اونها میاد بدون اینکه حتی کاری کرده باشید. فقط شما اومدید در واقع اضافه کردید، کم کردید، اومدید سعی کنید بگید که نه، منظور از سر خدا به صورت مفرد این نیست، سر سرهاست از این داستانا. میگه بس تأخیری نیست، درسته؟ پس تأخیری دیگه وجود نداره. چرا؟ ما چون اگر در واقع این فرشته به قول بعد ابراهیم همون فرشته در واقع مکاشفه دهی که بعد ابراهیم تایید بکنه، میگه تأخیری در کار. چرا تأخیری در کار نیست؟ خدا رو شکر که الان شما مکاشفه شیپورها و مر و در واقع جامها رو دارید، به خاطر اینکه ما الان در ایام نواختن شیپور ششم هستیم که اشاره کردیم که هر کدوم از این شیپورها در واقع یک در واقع زمانی رو میبره که من اینو در هفتمی هم میبینیم، هفتمی هم همینطوره. در ایام نه ببینید بعد میگه چی، میگه آیه ده با هفت میگه میگه بلکه در آن ایام، یا به قول ترجمه عادی‌تر در آن روزها، همونطور که ما روزها رو در جام در واقع جام پنجم و شیپور ششم هم داشتیم، در آن ایام، ایام جمع یوم دیگه، در بلکه در آن ایام که هفتمین فرشته در واقع آهنگ نواختن شیپورش کند، راز خدا تحقق خواهد یافت، آن گونه که بشارتش را به خادمان خود انبیا داد. آنگاه آن صدا که از آسمان شنید بار دیگه به من گفت برو و آن تومار گشته، که ما اینو خوندیم. حالا برسیم به جام، ما جام ششم رو تموم بکنیم، میرسیم به جام ششم رو تموم بکنیم، میرسیم به جام هفتم و شیپور هفتم. حالا توی فرشته میگه فرشته ششم پیاله خدا بر رود بزرگ فرات فرو ریخت و آب آن خشکید تا راه برای پادشاهان شرق باشه. آنگاه دیدم سه روح خبیث در ایت بزرگ از دهان اژدها و از دهان آن وحش و از دهان نبی کاذب بیرون آمدند. اینان ارواح دیوان که آیات به زور می آورند. دقت کنید، دقت کنید، از پادشاهان داشتیم دیگه، از نبوتی که باید پادشاهان به ملت‌های مختلف ببین، میگه می آورند و نزد شاهان سرتاسر جهان می روند تا آنان را برای نبرد روز عظیم خدای قادر مطلق گرم آورند. من دارم الان جام ششم رو می خونم توی مکاشفه به 16. بعد میگه به هوش باشید که چون دوز می آیم، خوشا به حال آن که بیدار می ماند و جامعش را نگاه می دارد، مبادا اوریان روانه شود و رسوای عالم گرده. آنگاه آن سه روح پید شاهان زمین را در جایی که به زبان عبرانی هارماگادون خوانده میشه گرد هم آوردن. خب خدا رو شکر به خاطر کلامش. ببینید بین آیه در واقع پادشاهان در واقع دوره برای پادشاه با آیه در واقع 12 و 13 با آیه 13 یه تفاوتی هست. اینجا راه برای پادشاهان شرق باز میشه که بعد داستان رو در مکاشفه باب در داریم، ولی در واقع یه اتفاقی افتاده. اتفاق شما در شیپور ششم داریم که یک سوم مردم دنیا مردن، درسته؟ یک سوم مردم دنیا مردن. در اینجا آمریکا از بین رفته. خب اگه آمریکا از بین رفته چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که ما چیزی دیگه به نام ناتو که نداریم، چون آمریکا از بین رفته. ناتو در واقع رئیس ناتو کیه؟ رهبری ناتو رو کی به عهده داره؟ در واقع کی به عهده داره؟ رهبری ناتو رو در واقع آمریکا به عهده داره. و در اینجا چون آمریکا با خاک یکسان شده با حمله اتمیکی که صورت گرفت یا حالا هر حمله وحشتناکی که صورت گرفته، دیگه چون آمریکایی نیست، دقت کنید، میاد در واقع این آمریکایی نیست و اینا در واقع پیشتبی میکنن تا کجا؟ پادشاهان شهر تا اسرائیل. تو اسرائیل هم اینا شکست میخورن. وقتی شکست میخورن در واقع اینجا ما دو تا جنگ داریم. مقدمات جنگ آرماگادون در واقع الان باس روی سوزق میدید. شما اینجاست که میبینی شیطان میاد یک عملکرد جدید رو بکنه. دیگه شما اینجا مثل مکاشفه 13 که هنوز آمریکا هست، دقت کنین، توی مکاشفه 13 هنوز آمریکا هست، در واقع به عنوان بره با دو شاخ، که در واقع آمریکا کاری که میکنه اینه که چون و دقیقا شما نگاه کنید زمانی از منع خرید و فروش صحبت میشه، دقت کنید، زمانی از منع خرید و فروش صحبت میشه که در واقع آمریکا در واقع جفای بر ایمانداران انجام میده. یعنی با وحش اول، یعنی روم، وحشی که در دریاست، هماهنگ میشه و تحریم های مالی بر ضد ایمانداران انجام میدن، که این تحریم های مالی که اینا بر ضد ایمانداران انجام زندگی رو دشوار میکنه. شما فکر نکنید که خدا اگر اجازه میده که آمریکا از بین بره الکیه، چون اینا به قوم خدا جفا میکنن، خدا هم اجازه میده که پادشاهان شرق آمریکا رو از صفحه روزگار محو کنند. دقت کنید. ولی اینجا یک ببینید کتاب مقدس یه چیز جالب داره. بعضیا اینجاست که من میگم که روی خدا باید حاکم باشه، چون مسیح زمانی که در مورد نبوت اشعیا 61 صحبت میکنه، یک نیم آیه بعدی داخل یک آیه است، میگه اونجایی که میگه از یوم انتقام خدای ما ندا نماید، اونو میبنده اونجا قبل از اینکه به یوم انتقام برسه، بیاد، چون یوم انتقام مربوط به بازگشت دومش. اینو در کتاب مقدس جای مختلف میبینید. الان آیه در واقع 13 هیچ ربطی به آیه 12 نداره. حالا ببینید، حالا اینو میخوام بگم، بعد میگه آنگاه دیدم سه روح خبیث. این سه روح خبیث اینجا دیگه کتاب مقدس بین پادشاهان شرق و پادشاهان دنیا تفاوت قائل میشه، چون اینا دو تا گروه متفاوت با ایدئولوژی‌های متفاوت هستن. خب زمانی که به قول معروف ضد مسیح یا نبی کاذب یا شیطان، یا بگیم که در واقع شیطان، یا بگیم که ضد شیطان و ضد مسیح و در واقع وحش، میبینن که موفق نشدن و ناتوی هم دیگه نیست. خب اگه ناتوی نیست، یک اتحاد جدید نظامی باید به وجود بیاد. اینجاست که شما میبینه میگه اینا اروای دیوهای هست که آیات به زور میآورند و نزد شاهان سرتاسر جهان میروند تا آنها را برای نبرد روز عظیم خدای قادر مطلق گرد هم آورند. یعنی اینکه الان شیطان نتونسته از طریق پادشاهان شرق به هدف خودش برسه، چون شیطان رئیس این جهانه، اینجا دیگه میاد به جنگ نهایی نزدیک میشیم، جنگ آرماگادون. جنگ آرماگادون یعنی اینا در واقع یک بار دیگه میخوان در واقع سرزمین موعود رو فتح کنن، یک بار دیگه میخوان در واقع کنترل دنیا رو به دست بیارن و اتفاقی که میفته اینه، میگه که بهوش باشید چون دوز میایم، خوشا به حال آن که بیدار میمانم و جامعش را نگاه و مبادا اوریان روانه شد و رسوای عالم گردد. بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه آنگاه سرو پلید شاهان زمین را در جایی که به زبان آرماگادون خوانده میشه گرد هم آوردن. خب شاهان زمین گرد هم میان با سرو خبیث و در جنگ آرماگادون، این در واقع جنگ شرق نیست، در جنگ آرماگادون ما در واقع ضد مسیح رو داریم، یا به قول معروف نبی کاذب وحش رو داریم و شیطان، در حالی که در جنگ پادشاهان شرق این ویژگی نیست، چون هدایت کنندش طوری دیگه هدایت ها شده که اینجا وقت نمیگرد. ولی مقدمات این جنگ بزرگ، دقت کنید، این جنگ بزرگ که معروف به جنگ چیه؟ میگه روز خدای قادر مطلق، میگه که تا آنها را برای نبرد، آیه 14 رو دارم میخونم، آیه 14 مکاشفه 16، تا آنها را برای نبرد روز عظیم خدای قادر مطلق گرد هم آورند. پس ما یک جنگی داریم که جنگ روز خدای قادر مطلق نامیده شده، که این جنگ در مکاشفه باب 19 اتفاق میفته. ولی که اتفاق میفته؟ در زمان نواخته شدن شیپور هفتم. حالا با این مقدمه کامل فکر میکنم میرسیم به شیپور هفتم. باب 10 تموم شده، میرسیم به شیپور هفتم. باب 11 مکاشفه آیه 15 میگه آنگاه، چون قرار سر خدا به اتمام برسه دیگه، سر خدا به اتمام برسه، تأخیری نخواهد بود، چون ما در نیم زمان هستیم، در پایان نیم زمان هستیم. پایان نیم زمان که قاعدتا با منطق کتاب مقدسی، با درک درست از کتاب مقدس، در واقع باید و باید در شیپور ششم باشه، درسته؟ و فرشته هفتم باید در واقع چرا متفاوت با بقیه است؟ حالا میبینید. ببین همه جامها یا شیپورها به زمین مربوط میشه، ولی جام هفتم به زمین مربوط نمیشه. ببینید، میگه آنگاه فرشته هفتم شیپورش را به صدا در آورد و ناگهان صداهای بلند در آسمان پیچید. دقت کنید، آنگاه فرشته هفتم شیپورش را به صدا در آورد و ناگهان صداهای بلند در آسمان پیچید که میگفت. پس ببین این دفعه دیگه در واقع زمین، در واقع چی میگم، دریا، چشمه ها، یا در واقع مثلا در واقع چی میگم اینا نیست، یا مثل در واقع فرشته پنجم وقتی شیپورش رو بیدم در واقع جام خودش بر بابل یا بر رود فرات فرشته، بگه که وقتی شیپورش رو بیدم صدا در آورد، صداهایی در آسمان پیچید. حالا ادامه میدیم که میگفت، دقت کنید، اینجاست که ما به مکاشفه روح القدس نیاز داریم تا کلام بی نظیر مکاشفه رو درک کنیم. میگه که حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده. یعنی اولین اعلام در آسمان اتفاق میفته. ببینید شیپور هفتم، بعد اینجا من در واقع چون میدید شیپوران گفته با جاما مرتبطه، میخونیم اونجا او شده است و او تا حد ابد حکم خواهد ران، و آن 24 پیر که در پیشگاه خدا بر تخت می نشینن روی بر خاک نهادن و خدا را نیایش کردن، گفتن تو را سپاس میگوییم ای خداونده، ای خداوند خدای قادر مطلق، آنکه هستی و بودی، زیرا که قدرت عظیم خدا به دست گرفته ای و سلطنت آغاز کرده ای. قوم‌ها خشمگین بودند و اینک زمان خشم تو فرا رسیده است، زمان آن رسیده که مردگان داوری شوند. ببینید شیپور هفتم چقدر مهم بوده، و در واقع چرا فرشته اعلام میکنه؟ چون مربوط به بازگشت مسیح میشه. حالا ببین میگه که و خادمان تو انبیا چی؟ و خادمان تو انبیا چی؟ پاداش بگیرن. حالا مکاشفه 10:7 رو بخونید. میگه که فرشته میگه بلکه در آن ایام که هفتمین فرشته آهنگ نواختن شیپورش کند، راز خدا تحقق خواهد یافت آنگونه که بشارتش رو به چی؟ بشارتی داده به چی؟ بشارتش رو به خادمان خود انبیا داد. خب پس اگه بشارتی به خادمانش انبیا داده شده، پس در شیپور هفته ما باید این بشارت رو ببینیم که میبینیم و خادمان تو انبیا پاداش بگیرن، هم مقدسین و هم آنان که حرمت نام تو را نگاه می‌دارند، از خرد و بزرگ و کسانی که زمین را نابود که به نابودی کشاندن نابود گردند. پس با شیپور هفتم چه اتفاقی افتاد؟ این دفعه در آسمان صدایی پیچید، نه بر زمین. پس ما ببینیم الان جام هفتم چه اتفاقی میفته. چون جام هفتم کمک بودش. باب 16 رو باز کنید. فرشته هفتم، بعد از بیروزهای دهی تعلیم درست میدی فرشته هفتم پیاله خود را در هوا پاشید. و ببینید چه اتفاقی افتاد. و از آن تخت که در معبد بود بانگی بلند برآمد که کار تمام است. چی کاری تمام است؟ شما زمانی که شیپور هفتم رو میخونید سلطنت مسیح باید آغاز بشه. کار تمام است. ببینید ما باید اینجا آمین ببینید. بس اینجاست که میگه سر خدا به اتمام میرسه چون کار تمام است. ببینید الان اینجا میخونیم دوباره. میگه بلکه در ایامی که هفتمین فرشته آن رو کند، راز خدا تحقق خواهد یافت. یا تو ترجمه قدیمی گفته سر خدا به اتمام میرسه، تحقق پیدا. میگه کار تمام است. آمین باید بگیم به این کلام بی نظیر. بانگی بلند برآمد که کار تمام است. آنگاه بر آزرخش و غرز و رهد بود که بر میخواست و زمین لرزه ای عظیم واقع شد. دقت کنیم. و زمین لرزه عظیم واقع شد، چندان عظیم که نظیرش تا انسان بر زمین میزیسته روی نداد. اینجا میگاتون در مورد مصیبت عظیم هم صحبت کردیم دیگه. چرا بهش میگم مصیبت عظیم؟ چون در واقع بدتری روزهای زمین خواهد. ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده. در مورد ایام یکم صحبت کنیم. ایام یعنی روزها. جمع یوم، درسته؟ اینجا در واقع در ایام فرشته هفتم هستیم. در ایام فرشته هفتم شما باز میگم 24 ساعت نیست. میتونه 2 ماه باشه، میتونه 3 ماه باشه، میتونه 1 ماه باشه. در واقع اراده خدا برای بازگشتش، دقت کنید، دیگه انجام شده، یعنی مسیح برمیگرده. ولی قبل از اینکه مسیح برگرده، ما در دوره هفتم یه اتفاقاتی میفته. اولین اتفاقی که میفته اینه، میگه زمین لرزی از این واقع شد چنان از این که نظیرش تا انسان بر زمین میسه روی نداده بود. و چه اتفاقی افتاد؟ با این زمین لرزه؟ شهر بزرگ سپاره شد. شهر بزرگ یادتونه دیگه، دو تا نبی در میدان شهر بزرگ کشته شده بودن. اینجا شما با شهر بزرگ دوباره برخورد میگه و اینجا ببینید که تا موقع سباده شهر بزرگ چی میگه. پاره شد و شهرها و قومها فرو پاشیدن. یوحنا در مورد چی باید نبوت میکرد؟ پادشاهان و قومهای بسیار، درسته؟ و قومهای بسیار فرو پاشیدن و خدا بابل را بابل بزرگ را به یاد آورد. و خدا بابل بزرگ را به یاد آورد. خب اینجا چی میگه؟ پس وقتی ببینید شهر بزرگ مربوط به بابله و خدا در واقع بابل را به یاد آورد و جام سرشار از خشم خروشان خدا به اون نشانید. جزیره ها گریخت، ابرها محو و نابود شدند و از آسمان دگرگی سخت سنگین بر آدمیان بارید که هر دانه انگار 50 کیلو وزن داشت و آدمیان خدای خود را از بابت این بلا ناسزا گفتند، زیرا که بلایی سخت و سنگین بود. اینجاست که شما درک میکنید که زمانی که مسیح برمیگرده در مکاشفه میگه که در واقع زمانی که میگه که ای کوها بر ما بیافتید از خشم آن بره. ببینید که مکاشفه میگه اینو دیگه، که اینو به یاد بیارید. بعد الان میرسیم به جنگ خدای عظیم که این جنگ آرماگادونه، درسته؟ که ما مقدماتشو توی فصل توی جام ششم اتفاق افتاد، تو جام و شیپور ششم اتفاق افتاد. حالا میرسیم به مکاشفه و نوستن. آنگاه دیدن که از آیه 11، آنگاه دیدن که آسمان گشوده است و پیش رویم هان اسبی است سفید با سوارش که امین و برحق مینامندش. او به عد اکت میکنند و میجنگند. ببینید پس اینجا در واقع اون جنگ آرماگاد، چشمانش به آتش مشتعل و بر سرش تاج‌های بسیار است. تاج‌های بسیار می‌دونید دیگه، اینجا مقدسین هستند که در واقع روبوده شدن، در واقع تاج‌گذاری شدن و تاج‌های خودشون رو به مسیح تقدیم کردن. و در واقع چه اتفاقی می‌افته؟ در واقع مسیح با تاج‌های بسیار وقتی برمی، یعنی که ما مسیح رو پادشاه اعلام کردیم. مسیح با دموکراسی برمیگرد. این نیست که شما فکر برمیگرد، یعنی این که ما میگیم تو شایسته ترین پادشاه هستی، برگرد. و مسیح با ما برمیگرد که در رساله یهودا میگه خداوند رو دیدم با مقدسینش که برمیگرد. اینجا این تحقق اون آیه است. تاجه بسیار و نامی دارد و او نوشته که هیچ کس نمیداد جز خودش. ردایی دارد به خون آغشته و نامی که بدان خوانده میشود و نامی که بدان خوانده کلام خداست. سپاهیان آسمان از پی او آمدند، سوار بر اسبان سفید و در جام و در جامعه کتان نفیس و سفید و پاکیزه و شمشیری از دهانش بیرون میاید بران تا با آن بر قومها بتازد و آنان با عصای آنانین حکم خواهد. چرخش خشم و غضب خدای قادر مطلق را در قدمان خواهد کرد و بر ران و بر ردا و ران اون نامی نوشته شده است، شاه شاهان و رب ارباب. درسته؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه و فرشته دیدم که در آفتاب ایستاده بود و به بانگ بلند به کل پرندگان که در دل آسمان بال میزدن ندا داد و گفت بیایید برای ضیافت بزرگ خدا گرد هم آیید، تا از گوشت شاهان و سرداران و توانمندان بخورید. این همون جنگ دومه، این جنگ پادشاهان شهر نیست. حالا میبینید و از گوشت اسبان و سوارانش و از گوشت هر انسانی از غلام و آزاد و خرد بزرگ. آنگاه آن وحش را دیدم دقت کنید، معان شاعان زمین را دیدم. چه اتفاقی افتاده بود؟ اینا در واقع این ستاروی بزر وظیفه‌شون این بود که برای جنگ آن روز خدای عظیم در واقع چیکار بکنن؟ پادشاهان رو جمع کنن که اینجا این جنگ اتفاق میفته. آنگاه وحش داد آن وحش را دیدم. دیدی؟ دقت کن، آنگاه آن وحش را دیدم و آن شاعان زمین را دیدم و سپاهیان آنان را دیدم. ببین وقتی میگه وحش را دیدم، یاده از اون داستان پادشاهان شهر خواهد. آنگاه آن وحش را دیدم و آن شاعان زمین را دیدم و سپاهیان آنان را دیدم که گرد آمده بودند تا با آن سوار و سپاه او بجنگند. این جنگ آرمگدون است. اما آن وحش گرفتار شد و با او آن نبی کاذب که به نام او آیات به زور می آورد و با آیات خود کسانی را فریفته بود که به علامت آن وحش را پذیرفته که به که علامت آن وحش را پذیرفته بودند و تمثال او را میپرسه، آنان هر دو زنده به دریاچه آتش و گوگل افکنده شد. دقت کردید؟ میگه این وحش یا این نبی باعث شده بودن که دوباره میخونم که با دقت گوش کنید. اما آن وحش گرفتار شد. دقت کنید، سوار وحش کی بود؟ زن فاحشه. نماینده زن فاحشه کیه؟ ببینید، وحش اتحادیه اروپاست، یک نماینده داره که اون نماینده وحش نامیده میشه. درسته؟ سوار وحش یک زنه که کلیسای کاتولیکه. کلیسای کاتولیک هم یک نماینده داره که پاپ اون زمان خواهد بود، زمان آرمگدون. یا این پاپ فید میتونه این پاپ باشه اگه مسیح بازگشت واسه 5 سال، یا میتونه پاپ بعدی باشه که من احتمال میدم پاپ بعدی آخرین پاپ باشه. احتمال منه، حالا نمیخوام بگم روح القدس به من گفته، یا حالا ممکنه همین پاپ هم باشه، ولی حالا فرض کنید آخرین پاپی که خواهیم داشت. میگه که دقت کنید، اما آن وحش گرفتار شد و با او آن نبی کاذب که به نام او آیات به زور می آورد. ببینید، نبی کاذب که به نام او آیات ببیار، یعنی نبی کاذبه که میاد در واقع خیلی چیزها رو میچینه، خیلی چیزها رو انجام میده. به نام او، با او آن نبی کاذب که با نام آیات به زور میآورد و با آیات خود کسانی را فریفته بود که علامت آن وحش را پذیرفته بودند و تمثال او را میپرستیدند. آنان هر دو زنده به دریاچه آتش و گوگرد مشتر افکنده. در واقع دیدید که تمثال وحش پرستیده میشد، وحش پرستیده میشد، همه این اتفاقات افتاده بود. در باب 13 مکاشفه میتونید اینو بخونید. میگه هر دو زنده به دریاچه آتش افکنده شده. اینجا یه درس بزرگ هست. ببینید، داوری بزرگ بعد از سلطنت 1000 سال است. داوری بزرگ بعد از سلطنت 1000 سال است. ولی یک نکته خیلی بزرگی رو کتاب مکاشفه اینجا برای ما باز میکنه. دریاچه آتش الان فعاله، ولی دریاچه آتش در واقع برای کسانی که بعد از داوری بزرگ، دقت کنید، بعد از داوری بزرگ در واقع داوری میشن، به دریاچه آتش هم انداخته میشن. اونایی که وارد ملکوت خدا میشه یا اسمشون در دفتر حیات نیست، در واقع بعد از اون انداخته میشن. و چه اتفاقی میفته؟ و این میشه مرگ دوم. ولی جالب اینه که این دوتا، نبی کاذب و وحش، قبل از 1000 سال به دریاچه آتش افکنده میشن. خب چه درسی رو ما میگیریم؟ درسی رو میگیریم که در واقع رهبران که از خط قرمز خدا عبور کردند، رهبرانی که از خط قرمز خدا عبور کردند و به ضد خدا عمل کردند، به ضد کلام خدا عمل کردند، بدون داوری به دریاچه آتش انداخته میشن. نیاز به داوری شدن ندارن، مثل نبی کاذب و وحش. نیازی به داوری نداشتن، یعنی کاری که کرده بودن به ضد مسیح، نیروهایی که جمع کرده بودن، اینا دیگه نیازی به داوری نداشتن. اینا مستقیم و در واقع به دریاچه آتش، همیگه هر دو زنده مستقیم به دریاچه آتش هم، یعنی با جسم و در واقع با جسم و با جسم خودشون انداخته شدن به دریاچه آتش. انداختشون به دریاچه آتش. باید بگیم که در اون زمان هم در دوره 7 سال قدرت جادوی شیطان اینقدر زیاد میشه که اینا عجایب زیادی رو انجام، یعنی میتونیم بگیم که آدم های تا حدودی غیر معمولی خواهند بود اینا، که اینطور خدا با اینا برخورد میکنه. و در تاریخ همین اتفاق افتاده. همه رو فکر نکنید که داوری میشن، نه، اونایی که بسیار شرورن، افرادی مثل هیتلر، اینا در واقع ممکن مرحله داوری رو نبینن. من نمیخوام بگم که ممکن است بعد یه روزی مثلا در ملکوت ببینید، در بعد از اساسا ببینید، که میخوام بگم که بعضی شرارت اینا خدا تعیین میکنه، ولی دریاچه آتش فعال الان. و در واقع چیزی که اتفاق میفته، اینا پیش از 1000 سال به دریاچه آتش رفتن نمیشه، و خیلی از رهبران دنیا که خونها میریزن، در واقع جفاها میکنن، به ضد خدا عمل میکنن، به ضد قوم خدا عمل میکنن، باید بدونن که ممکنه در واقع از دریاچه آتش، در واقع بدون داوری به دریاچه آتش بیافتند. دقت کنید، بگه و باقی آنان به شمشیری که از دهان آن از سوا بیرون میآمد کشته شدند. اینا کشته شدن، اینا کی زنده میشن؟ بعد از در واقع سلطنت 1000 ساله. و آن پرندگان همگی، میگه و آن پرندگان همگی خود، پرندگان همگی خود را با خود را از گوشت آنان بیاکندند. یه چیز جالب بهتون بگم، خشم بره. دقت کنید، خشم بره، میگه و باقی آنان به شمشیری که از دهان آن از سوار بیرون میاد کشته شدن. خیلی عجیبه، ما مسیح رو در واقع تصور کنیم که میکشه. خیلی عجیبه. خودم زمانی که مکاشفه داشتم مینوشتم، این قسمت که رسیدم خیلی عجیب بود برام. ولی میدونی چرا این کارو میکنه؟ اینجا رو باید بخونید. میگه آنگاه دیدم که آسمان گشوده شد و پیش رویم اسبی از سفید با سواش که امین و حق می نامد، او به عد و حق می جنگد و به عد و او به عد حکم می کند و می جنگد. چشماش به آتش مشتعل می ماند و بر سرش تاجهای بسیار است و نامی دارد بر او که نوشته هیچ که هیچ کس نمی جز خودش. ردایی دارد به خون آغشته، این انتقام خون مقدسینیه که توسط کلیسای کاتولیک، توسط همین نهاد، در دوره حتی همون 7 سال خیلی ها شهید شدن. مسیح در واقع وقتی ردای خونالوده اینها رو در واقع داره، نمادیه که انتقام تمام خونهایی که ریخته شده رو از نبی کاذب و وحش میگیره. اینجاست که شما میبینید که مسیح نسبت به قوم خودش بی غیرت عمل نمیکنه. و اینجاست که خیلی از در واقع فرقا باید یادشون باشه که باید از حرکت ضد مسیح، از بابل روحانی بیرون بیان. امیدوارم که درک کرده باشی. میشه در مورد مثال خیلی صحبت کرد، این جلسه دومه نمیدم، جلسه سومی که هفته بعد خواهیم داشت، آیا در مورد همین مسئله باید خدا هدایت میکنه صحبت کنیم یا باید در مورد مسائل دیگه صحبت کنیم. فیض عیسی مسیح با همه شما باشه. دعا میکنیم. پدر آسمانی ما، خدا تو رو شکر میکنیم برای فرصت عالی، برای کلامت، برای این کتاب مکاشفه. خداوند باشد که نام تو جلال پیدا کنه. تو رو شکر میکنیم برای خدمتی که به ما دادی، تو رو شکر میکنیم برای اینکه قول دادی خداوند که انجیل جاودانه عیسی مسیح موعظه بشه. متشکریم. قوم خودتو در بنزلی به یاد بیار، شنوندگان این پیغامو در هر جا که هستن ویژه برکت بده و بگذار همون روی که کتب رو برای شاگردان باز که ذهن اونها رو گشود و شنوندگان این پیغام قرار بگیره. به نام عیسی مسیح آمین. خدا بهتون برکت.